عرض ادب و احترام به شما همیانانم، آقای سپهر خسروی برنامه رو هدایت می کنند. همین چند شب پیش رفتیم به جشن بزرگی که مهبانگ برگزار کرده بود. مهبانگ نام یک نهاد اندیشتو، در واقع یک اندیشکده است که به همت دکتر نگری و دوستانشون در کالیفرنیا تأسیس شده. حالا اطلاعات بیشتر در این باره میگیریم و میگم در اون شب چی گذشت. جالبه که شما رو زیادی دانشگاهی، اکادمیسیان، بچه هایی که در دوره های عالی بودن در مراسم حضور داشتن با خانواده و ترکیبی بود از سنت نوروز، حضورت که از کنم علم، دادن اطلاعات علمی، نمایش آخرین گزارش ها و فیلم هایی که بیشتر از سوی ناسا در باره فضا و کیهان انتشار پیدا میکنه و لازمی که همه در جریان آخرین گزارش ها از دنیای پیرامون خودشون باشن. آقای جشتران یعنی خسته نباشید.
سلام عرض کردم آقای میبودی عزیز، همینطور به بینندگان گرامینستون سپاسگزارم از سپهر نازنین. خیلی باعث خوشبختی بود آقای میبودی که شما و همسر گرامیتون دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه نوروزی ما اومدید. هرچند امسال بسیار سخت بود با توجه به مسائلی که در اخیراً در ایران پیش اومده، سیل و دیگر بلایایی که در کشور ما جاری و ساری است، جشن گرفت، ولی همچنان باید نوروز رو پاس داشت به دلیل اینکه یکی از پشتوانه های فرهنگی ماست و شاید هم یکی از راه های مبارزات مدنی مردم ما
باشد. با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید کنار زد. اندیشکده مهبانگ چه تأسیس شد؟ کیا در تأسیسش مؤثر بودن؟ هدف چیه؟ اول یه توضیح بدید، ممنون میشم از شما.
آقای میبودی، مهبانگ همونطور که اشاره کردید یک نهادی است غیر انتفاعی از سال اکتبر سال 2015، یعنی فکر میکنم مهر 2015 که میشه 1394 بگمانم، تأسیس شد با هدف ترویج علم و یا دانشگستری. و در واقع ما میگیم مهبانگ، بانگ خرد و دانش، به این دلیل که تلاش داریم در جامعه ایرانی علمی اندیشیدن رو رواج بدیم، گسترش بدیم. و همونطور که قبلا بارها در موردش با شما در برنامه های مختلف رادیوی تلویزیونی صحبت کردم، علمی اندیشیدن به معنای این نیست که همه ما باید یک مدرک دانشگاهی در رشته های علمی داشته باشیم. تفکر علمی که مبتنی بر روش علمی است، که همون تفکر نقادانه یا سنجشگران اندیشی است، به نظر من و دوستانی که همراه و همکار من هستند، یکی از قفل‌های فرهنگی ماست و این یک گمشده است که ما باید اون رو پیداش کنیم، تعریفش کنیم و گسترشش بدیم. در این میان همکاران زیادی بودند که لطف کردند و به پروپا گرفتن این نهاد کمک کردند. از همه مهمتر گروه پشتیبان مهبانگ بوده و بعد از اون هم استادها و متخصصین دیگری که در این راه همراه و همکار من بودند، که چون من نمیدونم آیا مجاز هستم نامشون رو بیارم یا نه، به غیر از یک نفر که میدونم چون در برنامه های شما حضور دارن مشکلی از این جهت ندارن، نامشون رو خواهم آورد، آقای دکتر حسام نوذری بودن که به اتفاق و همراه ایشون ما بارها با همدیگر کنفرانس های مشترکی گذاشتیم که شاید در نوع خودش در جامعه فارسی زبان اگر که بی سابقه نبوده باشه کم سابقه بوده که فرض کنید یک زیستشناس در کنار یک فیزیکدان بشنن و مسائل عالم و گیتی رو از این دو جنبه مهم علمی مورد بررسی قرار بدن، که از قضا خیلی هم مورد توجه جامعه فارسی زبان قرار گرفته و امیدوار هستیم بتونیم در آینده هم این برنامه ها رو بگذاریم. بنابراین نهاد مهربان تلاشش این هست با گذاشتن کلاس ها و کارگاه ها و همینطور سمینار ها و کنفرانس های متفاوت در جامعه ایرانی بتونه به گسترش روشمندی علمی که همون در واقع به یک نوعی میشه گفت گسترش تفکر نقادانه یا اندیشه سنجشگرانه هست کمک بکنه.
دکتر نایری، اون روز با دکتر نوذری نگاه میکردم هر دو و به من نشون دادن مجموعه پیام هایی که از درون ایران میرسید، متوجه شدم که دانشجویان ایرانی هر کدام یه جهت تعدادی در این استان و در اون استان برای خودشون کلوب درست کردن، یعنی به طور مشترک برنامه ها رو تعقیب میکنن، دربارش بحث میکنن، گفتگو میکنن و پرسشی اگر دارن با شخصیت مثل شما آقای دکتر نوذری و بقیه در میان میگذارن. اینا به نظرم یه اتفاق خیلی مهمه، یعنی مشترکاً به مسائل علمی پرداختن چیزی نبوده که در ایران سابقه داشته باشه.
دقیقاً آقای میبودی، من فکر میکنم که یکی از هدفهای ما در واقع همین این مسئله است که شما بهش اشاره کردید، یعنی اینکه ما یک مشعلی رو به دست گرفتیم که دیگران به ما داده بودن و ما امیدوار هستیم بتونیم این مشعل رو بدیم به دست نسل آینده. متاسفانه امکان این که ما در کشور خودمون حضور داشته باشیم که نیست، بنابراین مجبوریم که از فناوری های نو استفاده کنیم و پیام های خودمون رو از این طریق به مردم درون کشور برسانیم و خیلی خوشحال هستم که برای جوانان یا کسانی که تفکر جوان دارن، در رچه از نظر من جوان کسی است که تفکر جوان داشته باشه. تفکر جوان یعنی تفکری که دچار انسداد نباشه و دائما خلاق و پرسشگر، از همه مهمتر پرسشگر باشه، خط قرمز برای خودش نشناسه و بتونه همه کس و همه چیز رو بدون واهمه به چالش بگیره، حداقل در درون افکار خودش. لزومی نداره بیاد در میدان شهر جار بزنه. این اتفاق بسیار به نظر من مهم و مثبتیه که من میشنوم به خصوص بعضی اوقات در شهرها و شهرستانهای دور افتاده، حتی در روستاها میبینیم که به من به نهاد مهربانگ یا من از طریق دکتر نوذری متوجه میشم که به حضور ایشون پیامهایی میرسه که بسیار باعث دلگرمی است، یعنی همون هدفی که ما داشتیم. مطمئن هستم که این نسلی که برآمده از مطالعه و تفکر انتقادی است به زودی از ما سبقت خواهد گرفت و آینده رو به دست خودش رقم خواهد زد. نمیگذاره که بقیه براش تعیین کنن که چه سرنوشتی رو باید داشته باشه. این اتفاق مهمی است که پیش از این هم در کشورهایی که امروز ما با اونها میگیم کشورهای پیشرفته افتاده. اروپایی ها این مرحله رو گذروندن، ما هیچ وقت این مرحله رو نگذروندیم. امیدوار هستم که ما برای یک بار هم که شده بتونیم با این نوع تفکر، تفکر نقادانه، سنجشگران اندیشی، بتوانیم هویت فرهنگیمون رو به شدت بی‌رحمانه و مؤدبانه البته مورد نقد و ارزشیابی قرار بدیم و از درون آن بتوانیم بنمایه‌های نوعی رو تأسیس کنیم که باعث در واقع درخشش دوباره مردم ما در جامعه جهانی بشه. و یا نه، به باور ما اگر که تغییری در نوع و طرز اندیشه ما ایرانی ها به وجود نیاد، هر سیستم سیاسی دیگری هم که در ایران بخواد وارد بشه، این نوع طرز تفکر که درش فرض کنید کیش شخصیت بسیار اهمیت داره، شخص پرستی در حد اعلاش هست، چاپلوسی و تملق و دروغ و درویی و ریاکاری فراوان دیده میشه، هر نوع سیستمی رو میتونه آلوده کنه و دو مرتبه اون رو به تباهی بکشونه. بنابراین ما یک نیاز جدی داریم در نقد جدی فرهنگیمون، و این نقد هم به معنی این هست که نه اینکه در باورهای دیگران تشکیک کنیم، اول از همه و نخست باید در باورهای خودمون شک جدی بکنیم، خودمون رو و باورهامون رو مورد ارزیابی قرار بدیم، قربالش کنیم، اون چیزهایی که در سنت و فرهنگ ما خوب نگه داریم، اون چیزهایی که در سنت و فرهنگ ما غلطه به دورش بندازیم. با توجه به علم و فناوری امروز، چیزهای بسیار زیادی است که ما میتونیم از فرهنگهای دیگران یاد بگیریم، اونها رو ایرانی بکنیم و یک ملغمه ای رو بسازیم که بسیار زیبا باشه. من آقای میبودی، مثالی که همیشه در این مورد میزنم، به نظر من تخت جمشید یا پارسه از نظر نوع معماری و تفکری که درونش بوده بسیار بسیار جالبه، برای اینکه در واقع این معماری نشون میده که معماری ایرانی نیست، بلکه این هنر مدیریت ایرانی بوده که توانسته در اون زمان بهترین، فرض کنین، سبک معماری های دنیای اون زمان رو کنار هم دیگه بیاره و یک شاهکار ساختاری و معماری به وجود بیاره. همین کار رو ما میتونیم در فرهنگمون انجام بدیم و الان با توجه به اینکه در یکی از درخشانترین دوره های اطلاعاتی، یعنی به قول معروف میگن انفجار اطلاعاتی وجود داره و خیلی سخته که بشه جلوی گردش اطلاعاتی رو گرفت، ما این بخت و اقبال رو داریم که بتونیم این فرهنگ رو از نو بر روی پایه‌های درست بسازیمش.
تشکر میکنم آقای دکتر نیری عزیز. از این بابت هم باید از آمریکایی‌ها خیلی سپاسگزار باشیم، چون سخاوتمندانه اون چیزی که از کیهان دریافت میکنن در اختیار جهانیان قرار میدن. ناسا نمونه شه دیگه، کمتر کشوری شما سراغ دارید که اطلاعاتی داشته باشه در اختیار دیگران هم قرار بده. فقط این آمریکایی‌ها هستن، هر چی به دست میارن، هر تصویری که از کل کائنات برمیدارن، از کیهان برمیدارن، بلافاصله در اختیار جهانیان قرار میدن، مفت و رایگان. حتی استفاده از این عکس ها و فیلم ها در کارهای تبلیغاتی هم آزاده، یعنی حق مؤلف و مصنف و اینا نداره. ببین، به نظرم فقط از آمریکایی ها برمیاد.
ببین آقای میبودی، من فکر میکنم که شما بخواید رشد علم در آمریکا رو نگاه بکنید، به ویژه اون رو میتونید پس از جنگ جهانی دوم ببینید، و اون گونه که سیاستگزاران علمی و فناوری آمریکا در اون زمان تصمیم گرفتن که چنین برخوردی رو داشته باشن، یعنی به خصوص پس از ورود مهاجران اروپایی، متخصصین مهاجر اروپایی که در از دست نازیسم هیتلری و فاشیسم فاشیسم ایتالیایی در واقع در می رفتن، بتونن بیان در آمریکا ساکن بشن و آزادانه کار علمیشون رو بکنن. یعنی در آمریکا این تفکر چرخش آزاد اطلاعات وجود داشت از اون به بعد. هر زمانی هم که کسانی، سیاستمدارانی، سیاستگزارانی تصمیم گرفتن که جلوی این گردش آزاد رو بگیرن، آمریکایی‌ها متوجه شدن که خودشون اولین کسانی هستن که متضرر میشن. ما این دوره های سیاه رو در تاریخ آمریکا پیشتر داشتیم، چه بعد در دوره جنگ سرد، چه فرض کنید در دوره پس از 11 سپتامبر 2001. بنابراین آمریکایی‌ها به این مسئله کاملا واقف هستند. ولی شما درست میگین، مثلا من در یک نشست علمی یادم میاد نشسته بودم که آمریکایی‌ها گله می‌کردن که اونقدر که ما دست و دلبازی داریم در به سهم کردن، به سهم گذاشتن، به اشتراک گذاشتن اطلاعاتمون در بین نخبگان علمی، متاسفانه اینجوری هم میگفتن، متاسفانه همکاران ژاپنی ما اون دست و دلبازی ما رو ندارن. برای همین شما به نکته درستی اشاره میکنیم، ولی یادمون هم باشه اگر آمریکا آمریکا شده و مقصد شماره یک تمام نخبگان علمی و فنی دنیا هست، به همین دلیل بوده. یعنی هر زمانی که دنیا آمریکا بخواد این سیاست رو کنار بذاره، مثلا آنچنان که در دوره جو مک‌کارتی بود که دوره سیاه مک‌کارتیزم در آمریکا ازش یاد میشه، آمریکا به اون سمت رفته، دیدیم که متضرر آمریکا بوده. یا حتی در دوره آقای بوش که اوانجلیست‌ها اومدن و تحقیقات روی سلول‌های رویان یا بنیادین اصطلاحاً استمسل رو اینها مانع شدن در نهادهای دولتی که یا بودجه‌های دولتی بهش تعلق بگیره، این آمریکا بود که متضرر شد. بنابراین این بسیار اهمیت داره و خوشبختانه یک سازمان عریض و طویلی مثل ناسا اصلا یک بودجه‌ای که از دولت آمریکا میگیره برای این هست که بخش بسیار مهمی از این بودجه برای آموزش مردم در سراسر جهان مورد استفاده قرار بگیره، نه فقط آمریکا. و از این جهت بسیار بسیار سیاست مناسبی است و شما میبینید که از این جهت هم هست که آمریکا مقصد شماره یک متخصصین و فنیکارهای دنیاست به این
ترتیب. حالا برای ناسا کمک کرد، من به شخصه به خود من که تصویر ژرف‌تری داشته باشم از فضایی که در زندگی میکنن، کره زمین، کائنات، کیهان، کهکشان و در همین مراسمی که بودیم، در ضیافتی که بودیم، فیلمی نمایش داده شد که گفتارش رو به طور زنده آقای نیری اجرا میکردن. یعنی فیلم داشت پخش میشد و به نظرم خیلی این فیلم کمک میکنه به این که ما شناخت بهتری از دیگر نسبت به خودمون پیدا کنیم.
حالا من آقای میبودی میخوام از شما خواهش کنم، از سپر عزیزم خواهش کنم که حتما در بخشی از این برنامه اون دو یا سه دقیقه از کلیپی رو که من در اون برنامه پخش کردم در این برنامه هم پخش بشه، چون واقعا بعد از برنامه خیلی آمدن به من گفتن که ما رو از دنیای خودمون با این کلیپ چند دقیقه‌ای جدا کردید. خوب هست که گاهی اوقات شما به درستی میگین، به کمک این انفجار اطلاعاتی که رخ داده و حالا به ویژه به خاطر اطلاعاتی که از طریق تلسکوپ فضایی هابل که ناسا اون رو به فضا پرتاب کرد به دست ما رسیده و از طریق فرض کنید دیگر نهادهای علمی دنیا، نهاد فرض کنید سازمان فضای اروپا هم نقش مهمی در این زمینه داشته، که ما تونستیم به جایگاه خودمون در کیهان بیشتر و بیشتر پی ببریم، این به نظر من فقط یه جنبه علمی نداره آقای میبودی، همونطور که شما به درستی گفتید یک جنبه بزرگ فلسفی، روانشناختی و حتی به باور من جامعه شناختی و انسان شناسی داره. یعنی اینکه ما بفهمیم وقتی که در زندگی روزمره زمینیمون غرقیم و متاسفانه به دلیل زندگی مدرن شهری غافل از این میشیم که به بالا سرمون به خصوص شبها نگاه بکنیم، یا اگر میتونیم نگاه بکنیم به علت آلودگی شدید نوری که در شهرها وجود داره، این امکان رو از دست میدیم که بفهمیم ما چقدر در این به اصطلاح مهستان بزرگ عالم ما حتی کهترین کهترین ها نیستیم، حتی نقطه پرگاری که شاعر میگه هم نیستیم. و این کلیپ به خوبی این رو نشون میداد. ما زمانی بود که فکر میکنیم در مرکز عالم قرار گرفتیم، امروز ما در جایی هستیم که حتی نمیدونیم آیا این عالم ما، این کیهان ما تنها عالم از کیهانهای بیشماری هست که ممکن است وجود داشته باشه یا نه. و این بسیار بسیار تفکر برانگیزه. من حتی در همونطور که شما اشاره کردید در بخشی گفتم ما کجاییم، مثلا ما رو فراموش کنین، خورشید ما کجاست، خورشید هم فراموش کنین، کهکشان ما کجاست، حتی کهکشان ما نقطه‌ای در این بیشمار تعداد کهکشان ها نیست، و حتی در جای دیگه میشه گفت کیهان ما، عالم ما هم نقطه‌ای در این بیشمار نیست. بنابراین این بر همین هم میگم بسیار اهمیت داره که ما به این ناچیز بودنمون، به این بی اهمیت بودنمون پی ببره. یک دفعه هوا برامون نداره که ما موجود خاصی هستیم، اشرف جایی هستیم، هیچ از این خبرها نیست. علم به ما این رو میگه. این علم باعث میشه یک نوع خضوع و تواضع خاصی نصیب ما بشه اگر بتونیم به درستی درکش بکنیم و میفهمیم که ما در این تنهایی مطلقی که هستیم فقط خودمون رو داریم و این ماییم که باید هوای همدیگر رو داشته باشیم، باید حق زمین رو به جا بیاریم، به طبیعت تجاوز نکنیم، به انسانها تجاوز نکنیم، به جانوران تجاوز نکنیم، به گیاهان تجاوز نکنیم. طبیعت انتقامش رو از ما خواهد گرفت. ما اگر فرض کنید حریم و بستر یک رودخانه ای رو محترم نمی شماریم، از ما طبیعت انتقام خواهد گرفت به علت ناآگاهی و بیسوادیمون. من این رو خارج از سوء مدیریت هایی که در حال حاضر در همه دنیا ممکنه وجود داشته باشه، از جمله در ایران ما که به شدت به چشم میخوره، دارم میگم. اتفاقا آقای میبودی، میدونم شما در یکی از برنامه‌هاتون اشاره به این کردید که از شکم و معده یک نهنگ چقدر پلاستیک بیرون اومده. این بی‌توجهی ما به طبیعته. وقتی که ما جایگاه خودمون رو در عالم میبینیم، یک کمی به خودمون میایم و میفهمیم که ما هرچه بیشتر این وظیفه رو داریم، واقعا این مسئولیت رو داریم که در مقابل این زیباترین سیاره سامانه خورشیدیمون با مسئولیت بیشتری برخورد کنیم و با مسئولیت بیشتری رفتار کنیم. به باور من حقوق بشر رو نمیشه رعایت کرد مگر اینکه حق طبیعت و حق زمین رو به جا آورد.
آقای دکتر نگری، احتمال این که در بجز کیهانی که ما در زندگی میکنیم، حالا میتونیم شماره کنیم حتی کهکشان ها رو، کیهانی که ما در زندگی، قطر این کیهان چقدره؟
خب آقای میبودی، کیهانی که ما درش زندگی میکنیم و اطلاعاتی که تا به اینجا داریم، خب یک زمانی بود که ما باورمون این بود که تا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این بود که تازه با اطلاعات بسیار زیادی که در اون زمان به دست اومده بود، تلسکوپ اختراع شده بود، مرتب داشت اطلاعات بیشتری به ما میرسید، ما فکر میکردیم که کیهان ما از یک و فقط یک کهکشان درست شد. بعدن آقای هابل و همکارانشون نشون دادن که نه، ما 35 یا 36 کهکشان هستیم در مجموع در عالم. و چند سال پیش مطالعات جدیدی که ناسا و دیگر گروه ها با هم انجام دادن و اطلاعاتشون رو تلفیق کردن، متوجه شدن که دست کم ما الان در کیهان ما 3 تریلیون، یعنی 3000 میلیارد کهکشان، مشابه کهکشان ما وجود داره و در هر کهکشان هم بین 200 تا 400 هزار میلیون ستاره وجود داره. بنابراین کیهان ما بسیار وسیعه ولی بی نهایت و نامحدود نیست. همچنان حد داره، این حد هم محاسبه شده. کیهان ما در حال حاضر 96 میلیارد سال نوری قطرش هست. بنابراین این فقط میشه کیهان ما و تمام
مفهوم میشه که ما کیهانهای بیشمار داریم.
اگر که ما در فرضیه هایی داریم، الان هنوز خب طبیعتا به تایید نرسیده، فرضیه هایی وجود داره که ممکنه که کیهان ما تنها کیهان نباشه. درست همون زمانی که در عهد قدیم ما فکر میکردیم که کهکشان ما تنها کهکشان عالم نیست، کیهان ما ممکنه تنها کیهان عالم نباشه و بیشمار یه عدد سرسام‌آوری ممکنه کیهان وجود داشته باشه که کیهان ما هم در اونجا یک نقطه بیش نخواهد بود، نقطه پرگاری هم نخواهد بود.
اون عدد
کیهان‌هایی که تشکیل می‌شده،
اون بیشمار عددش چیه؟
برای اینکه دوستانی که کمی با نمادگذاری‌های علمی آشنا هستن، این تعداد کیهان‌ها میتونه بین عدد 10 به توان 500 تا 10 به توان 1100 باشه. یعنی عدد 1 با 500 صفر جلوش تا عدد 1 با 1100 صفر جلوش. یادتون باشه وقتی که از میلیارد صحبت می‌کنیم، عدد 1 با 9 صفر جلوشه، یا تریلیون عدد 1 با 12 صفر جلوشه. من حالا دارم میگم دست کم در این مدل‌های فیزیکی و ریاضی میتونه تعداد کیهان ها عدد یک با 500 صفر جلوش باشه که اصلا میدونیم نامی هم نداره، ما مثل میلیون و تریلیون و اینا نامی هم براشون نداریم، در نتیجه مجبور هستم که از این نمادگذاری علمی یا به این ترتیبی که گفتم عدد یک با 500 صفر ازشون یاد کنم.
بنابراین کره ما در حد هم سر سوزن هم نیست
اصلا، وقتی که خود کیهان ما ممکنه در حد اون سر سوزن نباشه، دیگه زمین ما انسان ها که جای خود داره آقای میبودی.
کاملا. آقای دکتر اگری اگه اجازه بدید که گفتگو با شما رو پی بگیریم، جالبه.
خواهش میکنم، با کمال میل.
فیلم هم که دیدید همین هم داشتیم صحبت میکردیم با آقای دکتر نیری، یک بار به طور مجزا صدا آقای نیری، گفتار آقای نیری هم روی فیلم داشته باشید که همزمان با پخش تصاویر شما توضیحات ایشون رو هم گوش بکنید. به نظرم فوق‌العاده جالب یعنی نشون میده که روز به روز داره اطلاعات ما بیشتر میشه، ولی مجموعاً هنوز هم اطلاعات ما از 4% بیشتر نیست، یعنی هنوز 96% این کائنات برای ما مجهوله. نیست اینطوری؟
دقیقاً آقای میبودی، و زیبایی علم در همین هست که ما رو دائماً برمی انگیزاند که بیشتر و بیشتر یاد بگیریم. ولی همه حرفایی که ما گفتیم در واقع مربوط میشه به اون 4% از کیهان ما که ما میشناسیمش و میدونیم. همونطور که شما گفتید 96% اون رو برای ما ناشناخته است و ما فقط فرضیه هایی داریم که اطلاعات درستی ازش نداریم.
آقای نایری، این آخری سوال منه در این قسمت. بزرگترین شخصیت قرن 20 از نظر علمی اینشتین، یعنی کیشکستاین. میخوام ببینم که این قرن حاضر، قرن 21، فکر میکنی که اینجا چی شماره یکه در دنیا؟
تا اینجا به نظر من مریم میرزاخانی.
جالبه. شماره یکه
برای من مریم. و بسیاری هم اینطوره. بله،
خیلی جالبه، خیلی باعث افتخار.
دقیقا،
خیلی باعث افتخار. تشکر میکنم، تا دیدار
دیگر. آقای میبودی عزیز، و همینطور از حوصله شنوندگان و بینندگان گرامیتون سپاسگزارم، از سپهر نازنین هم همینطور.
ممنونم، سپاسگزار شما از نگین راغ عزیز.